إليكم آياتي فلا تستعجلوا. خدمت عزیزان و سروران محترم، سخن ما در آیات نورانی سوره مبارکه الانبیاء می باشد. دیشب در آیه 35 گفتیم که فرمود حضرت هر کل نفس ذائقة الموت، خداوند ذائقه انسان ها و بنی آدم را به گونه‌ای منظم و مدون فرموده است که با موت و مرگ هماهنگی دارد و مرگ پدیده است که در ذائقه آدمیان وارد می شود. توضیح این معنا رو دیشب گفتیم و اشاره شد لطائف این تعبیر الهی بسیار قابل تأمل است. این که فرمود کل نفس ذائقة الموت، یکی این که چرا از ماده ذوقه و ذوق اشاره شد و دیگر اون که چرا به شکل اضافه به معمول ذائقة الموت این اسم فاعل مطرح شد. اشاره کردیم که ما نمیتوانیم مرگ را ادراک کنیم و حقیقت و کنه اون رو بفهمیم، کما این که بزرگان نیز در این میدان قائل به همین مسئله بودند. از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. اونهایی که این ادعا را داشتن معتقد شدن که نمیتوانیم مشکل مرگ را حل کنیم اگر هر بند گشاده شد، اما یکی باقی ماند که جز بند اجل است و نمیتوان بند اجل را گشود. و از زبان امیرالمؤمنین هم گفتیم که هیهات علم مخزون. امیرالمؤمنین تعبیر فرمود که مرگ از اسرار نهان الهی است. لذا تعبیری که شد در حد چشیدن است. ما میچشیم مرگ را و الا نمیتوانیم طعم مرگ را درک کنیم و حقیقت اون رو بیابیم. این یک نکته. دوم گفتیم که هنگامی که اسم فاعل اضافه به ما بعد و معمول می شود، ماضویت هم دارد، یعنی گذشته رو هم در بر می گیرد. اگر فرمود هر نفسی چشاننده مرگ است، یعنی چشیده است مرگ را و می چشد و خواهد چشید. اون جریان مرگ رو در طول زندگی انسان خداوند متعال مطرح فرمود و گفتیم که شاید اگر این مطلب بر اساس آنچه جماعتی میگویند صحیح باشد، مرگ هر کسی فرا نمیرسد با اون زمانی که در ذهن ماست، بلکه مرگ به پایان میرسد با اون تاریخ. یعنی تاریخ مرگ هر کسی تاریخ تمام شدن مرگ است، نه تاریخ شروع مرگ. اگر یه انسانی 70 سال عمر دارد، یه سیر به پروسه 70 ساله رو طی میکند با مرگ. 70 گام دارد این مرگ که هر سال یک گام اون رو بعد میدارد. اگر کسی 40 سال دارد، 40 گام مرگ رو برداشته است و 30 قدم دیگر تا پایان طی کردن مرگ برای او باقی است. که این بسیار نکته دقیقی است. همان است که الموت جز ان و جز آ، جز جز و گام گام مرگ برای انسان ادراک می شود. یه پدیده نیست که یک بار در بخانه انسان رو بکوبد. معبودون به نواسی کم، به تعبیر امیر المؤمنین بسته به پیشانی شماست، موی پیشانی شماست و همیشه با شما سایه را حرکت می کن. و اشاره کردیم که شاید این نکته رو بنده معتقدم که نمیدانم از کجا آب میخورد، که تلقی درستی از این گونه سخنان واعظانه در جامعه ما کمتر دیده میشود. یعنی هنگامی که صحبت مرگ به میان میآید، نوعا سرها تکان داده میشود، تأسف میخورند انسانها، غمگین میشوند، سرشون به زانو میبرند، دست از کار میکشند، متأسف و متأثر میشوند. وارد این که تذکر به مرگ در کلمات معصومین هرگز به این قصد نیست. آنچه بزرگان و پیشوایان دین از تذکر به مرگ تعقیب می کنن، گفتیم نشستن نیست، ایستادن است، خفتن نیست، بیدار شدن است، کسالت نیست، نشاط است. اعدو له عده، کردن و مهیا شدن است. اللهم ارزقنا تجافی عن دار القرود و لنعوبت الى دار الخلود و لاستعداد للموت قبل خلود الفوت. کلمات نورانی سید الساجدی. اللهم ارزقنا تجافی عن دار القرود. خدایا به گونه ای چست و چابک من رو قرار بده در این زندگی که قرار نگیرم روی پای خیش و اون چسبیدگی و وابستگی در وجود من نباشد. من همیشه آزاد و آزادوار زندگی کنم. عجب کلام زیبا است و چقدر پیام دارد این جمله کوتاه امام العارفین قطب الساجدین سید الاولیاء وجود مقدس حضرت سید سجاد. در ادامه نگاه کنید. ولی انابت الى دار الخرود. خدایا من از استقبال نسبت به آینده برخوردار باشم، نگران نباشم از آینده خودم، رویم به سوی آینده باشد، پشت کرده به آینده نباشم. و اما اون جزء سوم ولی استعداد للموت. خدایا به من توفیق مستعد شدن و اعداد و استعداد، یعنی کاملا دست من پر باشم. اگر مرگ در خاطر ما می آید برای این جهت است که دست ما پر باشد. و عزیزان تزود بدون تلاش نمی شود، تزود بدون کوشش نمی شود. به ما نگفتن به یاد مرگ باشید که کسل بشید، افسرده بشید، غمگین باشید. نه، گفتن یاد آرید مرگ را که اون کیاست و زرنگی در شما بجوشد. چقدر زیباست این کلمات امیرالمومنین. خدا میداند زبان عاجز از این که بخواهد حلاوت این سخنان رو منتقل کند. اکیسکم از کروکم للموت، کیسترین شما، زیرکترین شما آن کسیست که بیشتر به یاد مرگ باشد. یعنی چی؟ چه رابطه ایست بین زرنگی و کیس بودن به یاد مرگ؟ یعنی اون کسانی که یاد مرگند اینا پرتلاشند، اینها بارشون خوب میبندند، اینها حواسشون جمع توحیده است، نمیرند رو به جلو. اینها همه گونه از موقعیت ها از شب و روزشون بهره میبرند، خودشون رو رها نمی کنند، کاملا اون استعداد لازم رو برای این سفری که در پیش دارند در خود تصور دادند و مهیا نمودند و تلقین کردند. این جمله رو دیشب گفتم، الان هم یه تکراری و کفایت می کند ادامه بحث. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. تمام انسان ها می چشند مرگ را و در حال چشیدن مرگ. و نبلوکم، و ما همه شما انسان ها را ابلاغ می کنیم و ابتلا می کنیم به دو چیز، گاه به شر گاه به خیر، گاه به اموری که از ناحیه و از نظر و منظر شما انسانها برایتون ناخوش می آید، شر به ذهنتون می آید، و گاه با اموری که شما می پسندید و برای شما جالب است و جالبه دارد. چه هر دوی اینها از دید خداوند سبحان خیر است، اما از دید ما انسانها گاه ناپسند و مکروه ماست، گاه مطبوع و پسندیده ماست. بذار یکی را خداوند تعبیر به شر می کند، اون دیگری تعبیر به خیر می شود. نبلوک، این ابتلا و امتحان، همیشه می دانیم وقتی که نام امتحان و ابتلا می آید عزیزان، یه دلهره و استرابی انسان رو می گیرن. از همین امتحان های ساده معمول زندگی احساس رو داریم. اون عزیزی که می خواهد به امتحان نمی دانم عکس گواهی نامه رانندگی برود، کاملا مسلط است، بسا این خوب دیده است و تمرین لازم رو کرده است، اما همون لحظه امتحان، بهین امتحان، میگوید که نمیدانم چرا دست و پای من لرزید، چرا اینطور شد. خیلی از عزیزان به من مراجعه میکنند که از دوستان بودن، میدانم من اینها ممکنه درسشون رو هم کار کردن در طول ترم، در طول زمان تحصیلشون، اما وقت امتحان اینها، حتی بنده خودم بارها دیدم شاگردان خودم که اینها در حین امتحان حالشون به هم خورده است. من معافشون کردم از امتحان، هستن گفتم برخیزید برید، اینها اصلا حالشون مستعد نبود، اصلا رنگ ها پریده، آب طلب کردن، خواستن صورتشون آب بزنن. این همون درسیست که یه طول ترم فرا گرفتن، شاید مطالعه خوب هم کردن، اما امتحان چه حولی دارد که موجب می شود نتوانند اون آرامش لازم رو در وجود خودشون داشته باشن. امتحان میچنین حالتی رو برای انسان ها دارد. گاهی این دوستان عزیز و جوان و نوجوان ما این رو با مسئله به اصطلاح کنکور و این سد بلندی که گاه پیش روی دوستان و جوان است تجربه کردند و تجربه میکنند که یه سالی نظم خانواده رو به هم میزنند، آرامش والدین رو سلب میکنند، تفریح رو از اینها میگیرند، سری ارهام رو میگیرند، وضعیت خانه رو نابسامان میکنند که میخوان درز به خدمتون یه امتحانی شرکت کنند و نتیجه 12 سالشون رو نشان بدن و باز هم میبینید با شکایت دارن که من خوب خواندم، خوب مطالعه کردم اما روز امتحان نمیدارم آفتاب از کنج پنجره چون رو من میتابید نتیجه بد شد، نمیدارم چون میز یک قدری لغلغ داشت نتوانستم خوب کار کنم، چون سر مدادم شکست عقب ماندم و میبینید مسائل جزئی اوضاع امتحان رو چه میکند؟ آشوب زده میکند برای این عزیزان و نتیجه گیری مشکل میشود. هنگامی که این مطلب رو فکر کنیم بعد میفهمیم عزیزان اگر طول عمر انسان امتحان است ما چه مسیری داریم و چه حالاتی بر ما میگذرد و غفلت از این امتحان الهی چه پیامدهایی دارد. نبلوکم آن با آن خداوند سبحان ما رو در بوته آزمون و امتحان قرار داده است. منتهی فرق اساسی بین این امتحان و دیگر ابتلاعات و امتحان ها وجود دارد. جماعتی نشستن در یک فضای دربستی میخواهند برای 1,500,000 جوان این جامعه تصمیم گیری کنند که به کدام دانشکده برود و کجا نرود، چه کسی بماند اون دیگری بیاید. 1/10 اینها رو انتخاب کنند، 150,000 نفر رو مجوز شرکت و ورود به دانشگاه بدهند. توی فضای دربسته میخواهند برای فرزندان مردم تصمیم گیری کنند و مسلم نمیتوانند، لذا باید یه راهی داشته باشند تا به محک بگذارند استعدادها را، توانایی ها را، توانمندی ها را و در میان اینها برگزینند و گزینش کنند نخبگان رو و به اینها مجوز ادامه تحصیل رو بدن، حق هم دارند. اما اون کسی که نیل مستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و علانی، خدایی که از خود ما به ما نزدیکتر، یحول بین المرء و قلبه، بین وجود انسان و خود انسان او حائل است، چه حاجتی به آن دارد که بخواهد امتحان و ابتلایی از ما به عمل بیاورد؟ خداوند سبحان به نتیجه آزمون و امتحان حاجتی ندارد. این امتحان سمت دیگری است، نوع و جور متفاوتی است. این امتحان این است که اگر همین مثالی که عرض کردم خدمت عزیزان اون طرف قضیه رو بدانید، یعنی بنده ای که 12 سال نشستم از کلاس اول بابا آب داد خواندم تا الان که 12 سال رو تمام کردم، نشستم در میز ورودی دانشگاه و امتحان کنکور میدهم، گذشته از این که اون جماعت حال روز من میفهمن، مهمتر اینه که تکلیف خودم در زندگی مشخص میشه. من خودم میفهمم این 12 سال رو به عبث گذراندم یا توانستم از این 12 سال بهره لازم برای گام نهادن در مقاطع بالاتر رو ببرم و نصیبم شود. تکلیف زندگی من با این آزمون مشخص میشه که آیا باید ادامه مسیر علمی بدم یا برم در فضای کار، برم در بازار، برم در صنعت، برم در کشاورزی. به خود من ثابت میشود که من چه کردم این 12 سال. بعد اونجاست میگم ای کاش که اون سالهای اول دبیرستان رو چنین و چنان میکردم، ای کاش اون شبها رو اون چنان میکردم، ای کاش اون روزها رو بهمان. اینجاست که بعد از روش شدن نتایج این امتحان و در این صحنه امتحان قرار گرفتن، من تمام نقاط ضعف، تمام نقاط قوت و سطح استعداد و تلاش و کندی و تنبلی و جدیت خودم بر خود من قبولانده می شود و وجود من سطح بندی می شود. این امتحان الهیست. اگر خداوند سبحان ابلاغ امتحان می کنند این است که بنده و جنابالی بفهمیم چه در چنته داریم عزیزان، بدونیم چقدر از درصد استعدادهای خودمون رو به کار می بندیم، چه ظرفیتهای پنهانی در وجود ماست در ظرف ابتلا و امتحان مشخص می شود که ما چه کردیم و چه داریم و چه نداریم. خداوند سبحان تمام زندگی ما رو ابتلا قرار داده است. روز و شب ما ابتلا الهی است و با همین آموزه هاست که ما می فهمیم چه باید بکنیم و چه کردیم و به کجا می رویم.
فرمود نبلوکم به شر و خیر فتنه. حضرات معصومین این شر و خیر رو برای ما بازگو کردن، فرمودن همان گونه که ابتدا سخن عرض کردم این شر را بیماری است، گاه یا زمین خوردن است، با این زمین خوردن هاست و با این اطلاعات است و با این کش و قوس ها و نشیب و فراز های زندگی است که شما در این شرایط خاص مشخص می کنید که چه توانی دارید. یک کسی مصیبت به رو متوجه می شود، آنچنان زیبا و با شکوه از پس مصیبت برمی آید، آنچنان وظیفه خودش رو در یک فقدان، در یک سوگ، در یک غم عمل می کند که انسان ها نگاه می کنند و لذت می برند، چه رسد به اون که ملائکه الله و کروبیان برای او اظهار سرور و اظهار نشاط و اظهار غرور برای او بکنند. یک کسی در یه صحنه و در یه فشار زندگی قرار می گیرد، نه خدا می شناسد، نه خلق می شناسد، نه خود می شناسد، شخصیتش رو از میان می برد، یه احتقار و حقارتی برای خودش ایجاد می کند با یه مختصری که زندگی او را فشار می دهد، نه مال خدا می شناسد، نه مال خلق می شناسد، نه حقی برای دیگران، آسمان به زمین می دوزد. دیگه ربودن مال دیگران که آسان است، فکرهای دیگر می کند. تمام اینا رو کننده ماهیت وجود ماست عزیزان و شخصیت ما را کف دست ما می گذارد، ما را بالا می برد، پایین می آورد. فرمود نبلوکم به شر و خیر فتنه، چه می خواهد قنا باشد، چه می خواهد فقر باشد. بس کسانی که ادعاهای گزافی داشتن، خداوند یه قدری گشود، یه قدری حوادث اجتماعی پیش آمد، دریچه‌های رزق برای اینها گشوده شد، اینها نه پدر شناختند، نه مادر شناختند، نه برادر فهمیدند، نه خواهر فهمیدند، نه همشهری فهمیدند، نه هموطن، انسانها رو درسته پوست کندند، انسانها رو با قنایی که براشون دست آورد، بندگان خدا رو هیچ نگماشتند، آدم حساب نکردند و تافته جدا بافته شدن و مشخص شد که اینا چه در مایه های وجودشون داشتن. ادهی رو هم اگر خدا در نعمت رو براشون گشود، هیچ فرقی در شخصیتون پیش نیومد. همیشه از کردم اون انسانی که یه خانه 100 متری یا 1000 متری شخصیت اون رو تعیین میکند، باها او در همون مقدار است. اما اون انسانی که اونقدر ظرفیت، اونقدر وجود مبسوطی دارد، در یادل است که اگر در یه خانه 100 متری زندگی کند یا 500 متری، همان است، همون وظیفه را دارد، همون شناخت را دارد. هرگز این عوامل و متغیرات محیطی نمیتواند شخصیت شکل گرفته او را تغییر دهد. درود بر این انسان ها و خوشا به سعادت اون کسانی که این ابتلا و امتحان را نشان دادن و این عیار ناب و عالی در وجودشون دیده میشن. در ادامه بحث فرمود فتنتن، این کلمه فتنه به تعبیر ادبی مفعول لعجله است، یعنی نبلوکم به شر و خیر، اگر ما شما را ابتلا کردیم به همین شر و خیر، این نه به خاطر این بود که لنعلم، تا اینکه ما خدا بدانیم قضایا چیست، نه نه، فتنتن یعنی لفتتانکم، این ابتلا به خاطر فتنه شما بود، این به خاطر این بود که عیارگیری بشید، این به خاطر این بود که این افتتان شما رو به شخصیت واقعی خودتون واقف کنند، ضعفتون ببینید، قوتتون ببینید، فکری بکنید، از این توانمندی ها و قوای درونی خودتون بهره ببرید. واقعا اینطور است، تا ما عزیزان در یک شرایط خاص قرار نگیریم نمیفهمیم چه در وجود ماست. این مثال رو من همیشه زدم، این دونده ای که میتواند این مسیر 100 متر رو به این زمان طی کند، این در شرایط عادی میدود، اما اگر یه جوری باشد که یه حیوان درنده رو پشت سر این راه کند، یه شیر رو پشت سر این راه کند، این کس که این مسافت 100 متر رو 200 متر رو میخواد بدود، حالا با چه سرعتی میرود، حالا با چه گام هایی میرود، این الان توانایی است که در درون این فرد هست، اما در این صحنه بروز پیدا کرد و آشکار شد. خیلی از استعدادها و خیلی از قوای درون ما در شرایط مختلف زندگی شکوفا می شود و دیده می شود. عزیزان ما تو این بسترها تا قرار نگیریم معلوم نمیشه که چه داریم و چه نیروهایی و توانایی هایی رو خداوند در وجود ما به ودیعه نهاده است. به نوعی از معانی کلمه فتنه سوز و ساز است، گداختن است. به نوعی از کلمه فتنه گاه می‌بینید در عذاب الهی به کار برده می‌شود. زوق فتنتکم یومهم علی النار یفتنون، اصلا گداختن و سوختن است. نبلوکم بالشر والخیر فتنه، شما با این خیر و شر فتنه می‌شوید. بدانید با این قشگیری می‌شوید. در خیلی از این شرایط هست که میفهمید، خیلی ساده از کنم یک قدری هم کاربردی باشد، تو این صحنه که قرار گرفتید میفهمید چقدر هواهای درونی تو دل ما بود، چقدر ما نفسانیات خفته داشتیم، چقدر ما حسود بودیم. الان که تو این صحنه قرار گرفتیم و موقعیت فلان کس میبینیم، متوجه شدیم واقعا چقدر حسد در درون ما بود، ما بیخبر از این بودیم، چقدر در درون ما عجب بود، چقدر در درون ما نفاق بود، الان رو شد نفاق ما، ما چقدر جاه طلب بودیم، ما چقدر متعدی و متجاوز بودیم، حالا که فرصت پیدا کردیم داریم این ظلمون رو نشان میدیم. فتنه، اینا فتنه است، اینا دارن مشخص میکنند. این گداختگی است که خداوند سبحان با این ابتلا بر جان ما وارد می کند. و اینجا انسان زیرک و انسان عاقل اون کسیست که می فهمد امتحان و ابتلا افتتان الهی رو و سعی می کند آب کند در وجود خودش این قشها را و این امور ناپسند رو از جان خیش بدر کند و آب کند اینا رو به کنار بگذارد. فرمود نبلوکم به شر و خیر فتنه و الینا ترجعون، بر تقدیر بعد از این ابتلا باز میگردید به نزد خود ما و مواجه میشدید با اون نتیجه ای که در این امتحان و ابتلا الهی حاصل شده است برای شما. این قسمت تمام شد، اما باز هم گفتگوی نبوت است. علت این بحث به این طرحی که الان اینجا آمد، دیدید که بحث نبی مکرم بود و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پیغمبر تو نمیمانی، دشمنان تو هم نمیمانند، تو میری اونها میری، اون چه باقیست نام توست، مکتب توست، آن چه از اونها باقی میماند جز ننگی بیش نیست. اقتضام کرد که یه اشاره‌ای به مرد کند خداوند سبحان، باز مجدد برمیگردد به موقعیت پیغمبر. فیزارا کلذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. پیغمبر هنگامی که میبینن تو را، الذین کفروا، این کفار، ان یتخذونک الا هزوا، ادهی از اینها هیچ برخوردی با تو نمی کنند جز این که تو رو به استهزا و تمسخر بگیرند و بگویند احازن نزی از قرآنه تکم، همین آقاست که با خدایان شما در افتاده است، با همین مال و سرمایه، با همین قد و قواره، با همین موقعیتی که دارد. ازهارها چند نزین کفرو، در قرآن اینطور استفاده می کنیم که ادهی هم مهمت خودشون و وجه همتشون رو استهزاء و به اصطلاح تحقیر شخصیت نبی مکرم قرار داده بودند در اون زمان. و نام این گروه در قرآن مستهزئین است، یعنی حزب مستهزئین، انا کفینا کل مستهزئین، اصلا خدا اینها رو مستهزئین می نامد و وعده می کند که پیغمبر اینها نمی توانند موی از سر تو کم کنند، هرچی اینها بخواهند تو رو تحقیر کنند خدا تو رو تعظیم می کند و هیچ نقشی در این جهت ندارد. اما این نیاز به یه توضیح است. اظهارات الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا، کلمه هزو آخر اون واو است. این کلمه هزو ریشه استهزاء است و در این کلمه ما وجوهی داریم، یعنی این کلمه هزو بعد میاد ازش استهزاء رو میسازید که دیگه واو پیدا نمیشه توش، بلکه به جای واو چه دارد؟ همزه دارد. مستهزئید، واو و همزه از حروف ابدالن در کلام عرب، یعنی اینها با هم چی میشن؟ جا به جا میشوند و بدل میشوند. کلمه حوز میشه حوزه، آخرش همزه میشه، بدل میشه واو و همزه، درسته هم اون قرائت درسته هم. و باز در کلمه حضور و حضور، حوز و حضور، یعنی این رو میتونید هم فعل بخوانید هم فعل بخوانید. نمونش از کلام که در ذهنتون هست، در کلمه کف، کفو ان، شما چهار قرائت در کلمه مبارکه اخلاص در این کلمه دارید، چهار جور میتونید این کلمه رو بخونید. علتش اینه که هر فعلی در کلام عرب فعلا در او جائز است، و علت اینه که واو و همزه در کلام عرب با هم ابدال و بدل دارن، جا به جا میشنند. حالا کلمه حوز و حوز به معنای خورد کردن، تحقیر کردن است. استهزا به معنای تحقیر و خورد کردن شخصیت یه انسان است. مشخص است که از شیوه های نابخردانه و جاهلانه برخورد با دیگران استهزا است. یکی از مذمومترین شیوه های عملی است و طبیعی است که برخواستگاه استهزا جهالت و سفاهت است. یعنی هنگامی که انسان یک کسی رو میبیند که به هر حال گامهایی رو برداشته است و توان مقابله علمی عملی با او ندارد، نوعی از انسانها هستند که در این صورت به استهزاء اون افرادی برمیخیزند که گامهای جلوتر از اینها برداشتند. و ریشه استهزاء همان گونه که عرض کردم جهل است. گاهی به دوستان عرض کردم در جریان بقره بنی اسرائیل وقتی که اون فرد کشته میشود، یه جوانی به خواستگاری رفته است، اون دیگری هم به خواستگاری رفته است، دختری دو خواستگار دارد، یکی از این خواستگارها شب کشته می شود. همه لبه تیز و اشارات به سوی اون خواستگار دیگر است که میگن این رقیبش رو از صحنه برداشته است. از این کارها گاه پیش می آید و بازداشت کردن این فرد رو، خاندان این قاتل به اصطلاح متهم به قتل اومدن نزد حضرت موسی پناه آوردن که جناب موسی یک کاری بکن، این مظلوم است. یک شرافت حادی و یک آشوب اجتماعی پیش آمده است که این قبائل با هم درگیر شدن. متوسل به موسی کریم، جناب موسی فرصت مناسبی میبیند، خداوند سبحان موقعیت امتحان عجیبی برای بنی اسرائیل قرار داده است. جناب موسی بگو گاوی را بکشند، دم این گاو رو بردارن بزنن بر بدن مقتول، مقتول برمیخیزد و قاتل رو معرفی میکنن. عجب طرح نامعنوسیست، کسی چنین مطلبی رو تا کنون نشنیده است. جناب موسی بازگو کرد، اولین جمله‌ای که به موسی گفتن، گفتن آقای موسی آیا ما را به استهزا و مسخره گرفتی؟ آیا ما را استهزا میکنی؟ جناب موسی پاسخ داد پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا، انا اکون من الجاهلین. نه فرمود پناه میبرم به خدا از این که من مستهزع نباشم، فرمود پناه میبرم به خدا از این که جاهل باشم. یعنی چی؟ یعنی استهزا ریشه آن در جهل و نادانی و نابخردی است و من جاهل نیستم، پس شما را استهزا نمی کنم، بریم این کار را انجام بدیم. حالا انجام دادن دو یا ندادن دونها به مانت که در سوره مبارکه بقره است. بس اصلا بدانید عزیزان، بازی کردن با آبروی دیگران، تحقیر شخصیت دیگران یه نوع نابخردی است، یه نوع عمل جاهلانه است، عمل سفیهانه است که در شرع مقدس اشاره به آن می شود. البته ما در کنار استهزا تمسخر رو هم داریم، مسخره رو هم داریم. یه دی بودن زمانی مسخره چی می شدن، هم تمسخر رو داریم هم استهزا رو داریم. شاید فرق این دو با هم این باشه که در تمسخر انسانی که مسخره می کند می خواهد اون مسخره شده را به تسخیر خود در آوره، یعنی اون رو کوچک می کنه که زیر فرمانش بیاید، اون رو به تصرف خودش بادارش کند، تحقیل کند که آمریت بر او پیدا کند. اما در استهزا ممکن این نباشه انگیزه، اصلا عنوان بتالت باشد. یک کسی رو مورد استهزا قرار بدن که کمی بخندن با هم، حالا دور هم نشستن چه اشکان دارد کسی رو قدری ما مورد استهزا قرار بدیم که تفنن ایجاد شد؟ ممکنه استهزا این طور باشد، ممکنه از این باب باشد، اما به هر تقدیر عملی است غیر معقول و غیر مشروع و ناپسند. فرمود به ازارا که الذین کفروا یتخذونک الا هزوا. اینها یک گروهشون اصلا بناشون بر مسخره کردن و استهزاء پیغمبر بود. حال بیان گوشه عبای پیغمبر بکشن، بیان شکله که برای پیغمبر در بیاورن، بیان گاه نعوذ بالله پیغمبر رو خل بدن، گاه احانت های دیگری بکنن که من بر زبان جاری نمی کنم. یه مجموعه از این اعمال رو انجام می دادن برای اتهامات اسمی به پیغمبر بزنن، ابن و ابی کبشه بگوین، یه مسائلی یا یه اسامی این چنینی رو بازگو کنن. به دنبال اون فرمود احاز، خب اینجا چی میگن که استهزایی؟ احازن نزی از کرا آلهتکم، مسخره می کردن، استهزا می کردن، می گفتن همین است، همین است. کسی که میخواهد با لات و منات و عزا و خوبل نرفتن، این چیست؟ نه مالی دارد، نه عنوانی دارد، نه سن و سالی دارد، نه قدرت بسیار قویی دارد، نه عده و قده و قبیله و حشمت و شوکتی دارد. همین آقای جوان این چنینی میخواهد با خدایان ما در آویزن مسخرش میکردن. این شیوه عبارت این چنین زمان این ابیات رو میخوندم که آن خلیفه گفت لیلی را توی ببینید، اصلا همه خود کلمه همه چی توش هست. آن خلیفه گفت لیلی را توی، اون لیلی که میگوین مجنونی پای به بیابان نهاده است، عاقلی مجنون شده است از شیدائی نسبت به او، تو هستی؟ آن خلیفه گفت لیلی را توی، با همین گیست، با همین رنگ زرد و زارت. آن خلیفه گفت لیلی را تو بی کس پشت مجنون پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی، تو که توفی نیستی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی، اگر تو مجنون بودی وقت می فهمیدی لیلی کیست. احازل بقی از کرا آلهت کن، آیا همین آقا می کنن یذکر آلهتکم؟ اگر بخواهم من به سبک مفسرین عظام بگم باید ترجمه بکنم اینجا رد بشم، اما من یه لطیفه‌ای در آیه میبینم اینجا که نمیتونم رد بشم ولو به قیمت تمام سخن امشب باشد. احازن لذی یذکر آلهتکم، آیا این کسی است که ذکر میکند خدایان شما را؟ دقت بفرمایید، یذکر آلهتکم یعنی چی؟ یعنی یاد میکند خدایان شما را. آیا این کار بدیست یاد میکند خدایان اینها را؟ پیغمبر مکرم اسلام ظاهرا میبینید اینجا یذکر آلهتکم یعنی فحش میدهد به خدایان شما، یعنی بد خدایان شما میگوید، یعنی میگوید اینا چی هست؟ این سنگ و چوب و بت این چیست؟ اینا چه نفعی دارد؟ اینا لا یضر و لا ینفع، اینا که خودشون محدود دست شما هستن چگونه میتوانند تدبیر امورتون بکنن؟ تمام حیثیت موهوم این خدایان رو به باد داده است این بزرگ مرد. پس این یذکر آلهتکم اینجا در این به معنای چیست؟ یعنی بد میگوید به خدایان شما. آیا کلمه ذکر چه معنایی دارد که اینجا در قرآن این معنا رو میده؟ کلمه ذکر اون چه در ذهن شما هست به معنای یاد کردن است، به معنای یاد کردن است. اما بدانید عزیزان، الان توضیح میدم خدمت، کلمه ذکر گویا از استعمالات قرآن این چنین مطرح می شود و از آن استفاده می شود که ذکر کردن یعنی بدی گفتن. اینو در یک چند شب دیگه می رسیم. سمعنا، می گویند که سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، اون روزی که می خواستید به صحرا بروید ما دیدیم شنیدیم یه جوان مردیست که بهش ابراهیم می گن ذکر بتا می کرد. یعنی چی؟ یعنی بدی اینها را میگفت. در خیلی از موارد در قرآن وقتی ذکر گفته میشود ذکر و یاد کردن یعنی بدی گفتن. چه ارتباطی دارد بین ذکر و بدی گفتن؟ بله این چنین است و این یه حقیقت بسیار تلخی است که توضیح میدم خدمت عزیزان. به اون این است که گویا در خود لغت و کلام عرب ذکره او ای آبه او یذکره او ای یعیبه او، وقتی میگن ذکر کسی یعنی عیب کسی را گفت. چطور؟ ذکره او ای آبه او، گویا اگر بخواهند از ذکر خیر را اراده کنن باید همین کلمه را اضافه کنن، مثل این که شما میگید ذکر خیر شما را داشتیم. اگر به شما میگویند اذکروا موتاکم، سریعا میگن چی؟ بالخیر. اذکروا موتاکم بالخیر. وقتی ذکر گفته میشه باید یه قرینه ای باشه که معلوم کنه این ذکر یعنی خوبی گفتن، یا باید بگن اذکروا موتاکم بالخیر، یا بگن اذا ذکر الله. وقتی الله میاد معلومه دیگه همه چیز خیر است، اذا ذکر الله. چرا؟ گویا وقتی که یاد کسی میشود اولین چیزی که به ذهن میآید متاسفانه در میان انسان ها بدی هاست، نه خوبی ها. گویا هنگامی که انسان ها از کسی یاد می کنند اولین چیزی را که یاد می کنند زشتی های اوست، بدی های اوست، نه محاسن او. و این یه امر متاسفانه فطری غیر تربیت شده در درون ما انسان هاست. خداوند سبحان بر یه صفتی در مورد ما انسان ها تأکید می کند که این مورد بسیار تأکید قرآن است و می توان گفت بالاترین تهدیدها را و بالاترین ضربه ها را خدا منوط به این صفت ما می کند. اون هم مرگ، قتل، کشتن، نابودی انسان، قتل الانسان، قتل الانسان، ما اکفره، کشته باد این انسان، عجب کافر است، ما اکفره، او چقدر ناسپاس است. یا ان الانسان لظلوم کفار، انسان کفار است. یکی از خصوصیاتی که در این کلمه وجود دارد همینه. یعنی ببینید عزیزان، اینو من عمدن بیشتر شکافتم که یه مقداری بعد تربیتی و اخلاقی پیدا کند و استفاده اخلاقی و اجتماعی از این بحث داشته باشیم. کلمه شکر به معنای باز کردن و رو کردن نعمت است. خوبی را بازگو کردن یعنی شکر. شکر نعمت الهی یعنی محامد فضائل الهی گفتن، نعمتهایی که خدا بر ما کرده است، بر ما عنایت فرموده است، رو کردن، استفاده صحیح کردن، عالی مطرح کردن. اما کفر یعنی چی؟ کفر این ستره. انگامی که خوبی ها را بپوشانیم، انگامی که فضائل را نبینیم، هنگامی که محاسن پوشیده شود، نام این کفر است. نه تنها محاسن پوشیده شود، بلکه در پی آن باشیم که احیانا ضعفی را ببینیم و آن را رو کنیم. این چه خصوصیتی است در انسان ها؟ چرا انسان ها این کار را کردن؟ چرا این شیوه اخلاق را دارن که اگر میگویند ذکر فلانی را یعنی بدی های اون را گفت؟ یک کسی بزرگی میگفت که هر حیوانی در میان انسان ها نمونه ای دارد و صفتی از خودش به یادگار در میان انسان ها گذارده است. هر کدام از انسان ها به بیانی به یه حیوان متاسفانه خودشون رو از جهت بعض از صفات نزدیک کردن. گرگ در میان انسان ها نمونه زیاد دارد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. پاری از انسان ها حیله ها و مکاری روباه را به میراث بردند. ادی از انسان ها در بعض از صفات مثلا به خروس اقتدا کردند. ادی از انسان ها کلاغوار طمع ویژه‌ای دارند. هر کدام از انسان ها متاسفانه بعض از آدمیان هم اقتباس از صفت حیوانی کردند که یک کودک روستایی رو که میبینید، یه کودک عرض به خدمتون نحیف آزرده روستایی رو که میبینید، بعض از حیوانات هم که در قسمت‌های خاص از بدنش جمع میشن. اگر ترشحی از بینیست، اگر ترشحی از گوش است، اگر دستی سری یه جایی اون نظافت لازم رو ندارد، مگس ها همونجا می نشینن. در چشم زیبای این بچه کاری ندارن، اما اگر کنار این چشم مقداری ترشحی است و قیست، روی اون قی می نشینند. بعض از ما آدمیان مگس صفتی عزیزم در پیانیم تا ضعف دیگران رو ببینیم. اگر ما به میهمانی رفتیم، اگر به ضیافت رفتیم، ده حسن در این منزل دیدیم، فقط یه چیز یاد ما هست که برای ما دیر چای آوردن، چقدر بیادب بودن و چقدر بد میهمانی کردن. فقط یه چیز رو میبینیم و متاسفانه این خصلتی است که شر الناس من یتبع عیوب الناس، بدترین مردمان آنی است که در پی عیوب دیگران برمیگردد. و اگر اسمی از کسی به میان میآید، سریعا عیب او را بازگو میکند، نه حسن او را. این شیوه اخلاق الهی نیست، این شیوه اخلاق انبیاء خدا نیست، این شیوه اخلاق انسانهای موفق و پیشوایان ما نیست. عزیزان، نباید این خصلت در ما باشد و این روحیه را داشته باشیم. باید همیشه ما محامد افراد را، فضائل افراد را و محاسن انسانها رو زیور بخش و زینت بخش مجالس قرار بدیم، نه در پیان باشیم که عیبی ببینیم، نقصی ببینیم، ضعفی ببینیم و اون رو گاهی هم یه مقداری تبخش کنیم، به مقداری هم به اصطلاح حضرات در کنار آشپزخانه هم نشستیم، قدی روغن بیشتری هم پیازناب اون رو هم اونچنان کنند و به دیگران عرضه کنند و تحویل بدهن. خدا بر این نکته تأکید می کند یذکر یذکر آلهتکم، هم خود کلمه ذکر یعنی عیب گفتن، اینقدر مبتلایم دون تنها به این مسئله که گویا ذکر را از وادی خیران مصروف کردم و به سوی گفتن عیب منتقل کردم. یذکران و هم به ذکر رحمان هم کافرون. ببینید کلمه کفرم میاد و هم به ذکر رحمان هم کافرون. خود این جماعتی که این نکته رو در مورد پیغمبر میگویند، خودشون هنگامی که نام خدای رحمان برده میشود اهانت میکنند. و ازا دین لهم افتدو للرحمن قالو من رحمان. هنگامی که به اینها گفته می شود به خدای رحمان که تربیت کننده و مربی شماست رو بیاورید و سجده کنید، می گوین رحمان که خوردنیست یا پوشیدنیست. و کار به اونجا می کشد که وزادهم نفورا، به نفرت نسبت به خداوند سخمان خداوند رحمان عمل می کنند. اینها کافر به رحمانند، اینها پوشندند نایات الهی را و کفر ورزیدند خداوند رحمان. خب این یه نکته بسیار مهمی است که امیدوارم گوینده که حاجت بیشتر از عزیزان دارد و سروران معظم در ذهن داشته باشیم و بنانیم که خداوند سبحان دوست می‌دارد که فضائل و محاسن بندگان او منتشر شود. از بارزترین صفات الهی این است عزیزان که خداوند به رو شدن زشتی ها فواحش، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اشاعه فحشا رو خدا دوست نمی دارد، منتشر کردن زشتی ها رو خداوند نمی دارد. ان الله غیور و من غیرته، خدا غیور است و از غیرت خداوند این است که می پوشاند زشتی ها را. ان الله ستیر و يحب الستر، خداوند پرده پوش است و پرده پوشی را دوست می دارد، نه رو شدن و آشکار شدن. یه عمر حسن دیدیم، یه عمر محبت دیدیم، فقط یه جا انسان است برای یه جا یه لغزشی کرد این دوست ما، یه جا به هر حال شاید ما حجت و علت کار اون رو هم ندانیم، اما به کمتر چیزی آید ما تو در جنگ. تمام محبت ها، تمام سالها دوستی را، تمام پیوند های خانوادگی با یه برخورد قیچی شد، او خوبی ها محو شد و این بدی آشکار شد، ضد سنت الهی، نقیض اعمال انبیاء الهی به این شیوه عمل کردن، پایان اون مشخص است. دیگه احترام ها در جامعه برداشته می شود، اون توقعات متکبرانه مطرح می شه و دیگه خصلت های ناپسندی جایگزین محاسن و مکارم اخلاق خواهد شد. بدون باران فرمود خود قد انسان و من عجل. نوعاً آیات الهی این چنین است، نمیگیم همه جا، اما نوعاً در قرآن به هر حال آیه که مطرح می شود زمین ساز آیه بعدی است و یه نتیجه از آیه قبلی است. اگر فرمود این چنین است خود قد انسان و من عجل، یکی از مشکلاتی که انسان ها به این سبب بعض از اعمال رو انجام میدهند نسبت به قبل و نسبت به آینده ای که خواهم گفت، یه بولون متا حاضر وعد، صحبت قیامت شده است، اثبات قیامت و تحبان قیامت رو بازگو کرده است نبی مکرم و دیگر انبیاء الهی، اما عده فقط یه چیز یاد گرفتن که تاریخ قیامت رو بگویید. هی دارن در مورد قیامت، چون میدونن پیغمبر بنا ندارد تاریخ قیامت رو بگه، هی اینا عجله به این باب میکنن. این آیه یه حلقه ایست بین قبل و بعد. خلق الانسان من عجل، عجب زیباست. نفرمود انسان عجول است در اینجا، فرمود خلق الانسان من عجل، خمیر مایه انسان عجین با عجله است. خلق الانسان من عجل، اینجا به اصطلاح از باب، به تعبیر آقایان و ادبای عرب، از باب حمل مصدر بر ذات است که مبالغه رو میرساند. زیدون عدلون، نه زیدون عادلون، اصلا یه مبالغه است. خیلی انسان عجول است و کامل انسانو، اصلا گویا این انسان یک عجول بودن عجیبی در وجود است. خود توجه دارید کلمه عجل و عجله به معنای پیشتاختن بیبارد است، پیشتازی نابجا را عجله میگوید. از وامی که تنوعی هم باشد عرض میکنم خدمت عزیزان، بعض از حیواناتن که بچه های اینا از خودشون ده متر جلوتر حرکت میکنن، اصلا احترام برای والدینشون نگه نمیدارن. بعض از بچه های حیوانات من جمله فرزند ببخشید گاو، این فرزند های وقتی نوزاد گاو وقتی به دنیا میاد این تا که میخواد حرکت کنه میبینید ده متر از مادر جلوتر میپرد حرکت میکنه. به فرزند گاو اجل میگویند، گوساله را در کلام عرب اجل میگویند، چون عجله در حرکت داره، پیشتازی بیمورد میکنه، ممکنه به خطر هم گرفتار آید. عجله یعنی پیشتازی بیمورد. دو تا سوال اینجا ما داریم. اولا این که خب این که خدا میفرماید در خمیرمایه انسان است، کی در خمیرمایه انسانی را قرار داده است؟ خدا. اگر بده خب جزء وجود ماست، ما با همین بدی آفریده شدیم، در چه جای مذمت و گله است؟ چرا خداوند هم در وجود ما عجله قرار داده است، هم ما را مذمت میکند در این عجله و ما را به اصطلاح تأخیرمون میکند؟ مثل این که این چه نکته است؟ موارد این چنینی شما در قرآن فراوان دارید. خیلی چیز هاست که خدا در وجود انسان قرار داده است و بعد همی تذکر میدهد. مگر انسان جهل ندارد؟ مگر جاهل نیست؟ و کان الانسان ظلوما جهولا، ظلم، جهل، مگر اینا خدا نمیگه در وجود ماست؟ کی در وجود ما قرار داده است؟ اینها که ساختار ترکیبی است که خدای سبحان ما را بر همین جبلت نهاده است و قرار داده است، هم اون جهل. بله، ببینید گاه خداوند سبحان در کلام خیش محامد انسان میگوید، گاه نقاط ضعف و مشکلات انسان ها میگوید. دارد حضرت باری تعالی وجود شما را به شما معرفی میکند، نقاط ضعفتون و آسیب های شما را مطرح میکند، نقاط قوت و توانمندی های شما را هم به شما متذکر میشود، تا از این نقاط ضعف هجرت کنید به سوی فضائل و خوبی ها. با چی؟ با تعالیم و تربیت انبیاء الهی. اصلا هنر پیامبران همین بوده است که از این فعل همه ها، فجور ها و تقوا ها انسان به اونجا برسانند که قد افلح من زکاها. از همین مایه های مختلفی که در وجود انسان هست، اون گزینه که بهتر رو با تربیت خودشون در وجود انسان متبرده کنند و انسان را از جهل به علم، از ظلم به عدل، از عجله به چی؟ الان تذکر میدم. خداوند عجله رو در وجود ما قرار داده است. اگر این خصلت عجله و استعجال در اختیار قوه عاقله نباشد، همین میشه، میشه علی عجلتو من الشیطان، یه حالت شیطانی میشه. همین عجله است. اگر به بحث قبل مطرحش کنیم، تا اسم کسی رو میبرند زود لب باز میکنیم، زشتی میکنیم، تحمل نداریم، اصلا هیچ فکر نمی کنیم که این حرف ما به کجا میکشند، زود اقدام میکنیم، زود تصمیم میگیریم، زود واکنش نشان میدیم. این عجله ماست. اما اگر این خصلت استعجال و شتافتن و حرکت تند در اختیار قوه عاقله ما قرار بگیرد، یعنی این حالت شتابی که خدا در وجود انسان قرار داده است که تعبیر به عجل و عجله نمود، اگر این در اختیار قوه عاقله انسان باشه، میدانید نامش چی میشه؟ دیگه نامش عجله نیست، نام اون سرعت هست. سارعوا الی مغفرة من ربکم، این میشه سرعت. اگر عجله زیر مجموعه عقل باشد در وجود انسان، سبقت است، سرعت است. و سبق الخیرات سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة، این میشه سرعت، یعنی پیشتازی در امور خیر در حد معقول. اما عجله اگر باشد، نه، سرعت هر عملی را در زمان اون در اولین فرصت انجام دادن است. عجله هر زمانی رو، هر عملی رو قبل از زمان انجام دادن است. 5 دقیقه مونده است تا افطار شروع کند انسان بخوردن، میشه چی؟ میشه عجله. اگر مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، گاه با آرامش نشستید، ذکرتون گفتید و شروع کردید اللهم لک الصمت، و اونگاه افطارتون آغاز کردید، این میشه سرعت، این میشه صدقت. اگر قبل از اذان ظهر نماز خواندید، عجله است، هیچ فایده نمی کند. اما به مجرد این که مؤذن اذان گفت، گفتید الله اکبر، میشه سرعت. سرعتی امر عقلانی است، عجله امر وهمانی است. و این خیلی مهم است. رو این نکته هم در بحث امشب توجه کنید عزیزان. من هم دوست می‌دارم ناتمام نگذارم این بحث رو، هم در این حال احساس می‌کنم دیگه وقت گذشت و انشاءالله همین بحث عجره رو فردا شب ادامه میدم. و یه دو سه نکته خیلی مهم کاربردی اخلاقی داره به درکت کلمات امیرالمؤمنین و یکی دو حکمت نهج البلاغه، تسلیم دارم انشاءالله این بحث رو خدمت عزیزان تکمیل کنم. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم مطالب ناب به کلام خودش رو و به کار بستن اونها رو در زندگی به همه ما عنایت بفرماید. ما رو از استهزاء مردمان و تحقیر مؤمنان بر حذر بدارد. ما رو از هر عجله و شتاب نابجایی دور بگرداند. دلهامون به نور قرآن و عطفت منور بگرداند. صلوات بر رسول الله. اما در ادامه خطبه بانوی بزرگوار دو سرا صدیق کبرا تا این قسمت خدمت عزیزان خواندیم، ادامه بخش رو میخوانم. الا قد ارا ان قد اخلقتم الى الخمس، گفتیم قسمتی است که حضرت رو کردن و انصار موقعیت اینها رو تذکر دادن. شما چنین بودید، قدرتمند بودید، قوی بودید، خدمات به اسلام کردید، اما الان چرا؟ نعوذ بالله من سوء العاقبه. چرا الان این حالت را دارید؟ این قسمت. الا قد ارا ان قد اخلدتم الى الخفص، من میبینم که شما به پستی مایل شدید. و ابعدتم من هو احق بالبسط بالقبض، اینجا دیگه یک گریزی میزند زهراء المزیه به حق اون مظلومی که درون خانه نشسته است و رخصت داده است که فاطمه به مسجد بیاید. فرمود و ابعدتم، و فاصله گرفتید از اون کسی که شایسته تر است به قبض و بسط و تسلط و تصرف در امور مسلمانان و امت اسلام، از علی فاصله گرفتید. و خلوتم به دره و نجوتم من الزیق به سعه، مثل این که شما متاسفانه از اون تنگناها و فراخناها به در آمدید. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، مثل این که بد فتنه شدید، مثل این که نتونستید امتحانتون رو اینجا خوب بدهید. و مججتم ما وعیتم، آنی که در گلوتون داشتید مثل این که دور دهانتون چرخاندید و بیرون افکندید، گویا جور دیگری عمل میکنید. و دسعتم الذی تسبقتم فان تکفروا، اما به شما بگم فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله الغنی الحمید، اگر همه تون هم بازگردید خدا حاجتی بر شما ندارد. الا وقد قلت و ما قلت، دیگه این قسمت ها رو من میخونم تا فرازهای آخر خطبه خدمت عزیزان دو سه شب دیگر، اما اینجا جاهاییست که دیگه دارد اتمام و حجت میکند زهرای مسیح. آگاه باشید آنچه باید بگم من فاطمه گفتم. الا وقد قلت و ما قلت، الا معرفت منی بالخزرت التي خامرتكم، اینا رو گفتم به حال این که میدانید و آگاهید شخصیت من رو، من نه حاجت به فدک داشتم نه حاجت به میراث داشتم. اگر گفتم باز هم من تکرار میکنم به خاطر وضعی است که میبینم اسلام دارد، شرایطی که الان در میان شما حاکم است، وظیفه‌مو احساس کردم آمدم و با آن که با من عمل کردید آمدم و گفتم. و بالقدر تلدت استعشرت ها قلوبکم، و میدانم که دلهای شما را چه حجابهایی گرفته است. اما ولو این که اثر نکند، اما من میگویم که تاریخ قضاوت کند. ولکنها فیضت النفس، اینها یه ناله هایی بود که از درون سینه من بیرون آمد. صلی الله علیه یا فاطمه زهرا، لکنها فیضت النفس و نفست الغیظ، اینها یه نفسی بود، اینها یه خروشی بود که از درون سینه من به در آمد. و خبر الوغنات و بسط الصدور، ناله های پنهانی بود که بیش از این روان نمی دیدم که درون سینه من پنهان باشد، خواستم مردم در آینده ببینند و قضاوت کنند و تقدم تلا حجه و حجت رو بر شما تمام کردم و مقدم داشتم، و حال این که می دانم فدونکم و باش خلافت ارزانی شما، باشد ریاست ارزانی شما، فتبعوها بدوشید این خلافت را، اما بدانید دبرت از زهر مرکبی را سوار شدید که پشت آن زخمی است و نقبت الخف پای آن لنگ است، این مرکب شما را به منزل نمی رساند، باقیت الار ننگ آن باقی می ماند، موصومتن به غضب الله و شنار الابد، ننگ و شنار خداوند بر این اعمال شما خواهد بود، موصورتن به نار الموقده و متصل می کند شما را به وعده عذاب سنگین الهی التي تبدل على الافئده، فبین الله ما تفعلون، خدا می بیند آن چه عمل کردید، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مردم برای آخرین بار می گویم چشمتون به گوشتون باز کنید و لب می بندم، و انا ابنت و نذیر لکم، من فرزند همون نذیری هستم که آمد و ایستاد و شما رو بیدار کرد، بین ید عذاب شدید، فعلمو انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. این قسمت سخن رو گفت زهرای مرضیه، یک موجی در جمعیت ایجاد شده است، بگه تلاطمی مردم رو گرفته است، یکی سر در گریبان دارد، یکی دست بر سر نهاده است، یکی ناله میزند، یکی اشک میریزد، یکی زجه میکند، یکی به محراب پیغمبر نگاه میکند، یکی به قبر رسول خدا نگاه میکند. باید جماعت را آرام کرد. فعجابها ابو بکر، اونگاه لب باز کرد، جناب خلیفه سخنانی گفت، یا ابنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، پدر شما به مؤمنین مهربان بود، رؤوف رحیم بود، و علی الکافرین عذابا علیما، و بر کافرین شدت می کرد و عقاب شدید داشت، و این از اونا وجدنا اباک دون النساء و اخای الفک، بله ما می دانیم پدر توست، می دانیم برادر شوهر توست، و دون الاخلا آسرتا علا کل همین، می دانیم نزدیکی و اخوت علی را با پیغمبر، ساعدهم فی کل امر جسیم، لا یحبکم الا کل سعید، من خلیفه معتقدم که شما خاندان را دوست ندارد جز انسان سعادتمند، ولا یبغضهم الا کل شقی، اگر کسی به تو بغض داشته باشد نیست مگر شقی، انسان شقی فاطمه بغض تو و شوهر تو را دارد. خیلی عالی صحبت می کند خلیفه، تمام احساسات را خواباند، تمام عواطف را با همین جملات آرام کرد. فانتم اجرت رسول الله، قبول داریم شما اجرت پیغمبرید، اتیبون پاکیزید، و خیرت المنتجبون برگزیدگانید، علال خیره عدلتنا، شما عدله و راهنمای خیر ما هستید، صادقتون فی قولک، ما میدانیم تو در قول خودت راستگو هستی، صادقتون بی مفور عقلک، عقل تو رو ما تجربه کردیم، عالیست، غیر مردودتن ان حقک، تو نباید از حقت برگردانده شوی، ای فاطمه ولا مسدودتن ان صدقک، ما گفتار تو رو تکذیب نمی کنیم، اما والله به خدا قسم، ما عدو تو رأی رسول الله، من نمیتونم رو حرف پیغمبر و پدر حرف بزنم، ولا عمل تو الا به اذنه، و من نمیتونم بدون اذن پیغمبر عمل کنم، و راعد و لایت زبا اهل، راه نما نباید خیانت کند به اهلش، و به خدا قسم، اینی اشهد الله، من خدا را شاهد میگیرم، و کفا به شهیدا، اینی سمعت رسول الله، من از پدرت شنیدم که نحن و معاشر الانبیا لا نورس و ذهبن و لا دارن و لا اقارا، من از پدرت شنیدم که ما انبیا نه ملک، نه آب، نه خاک، نه خانه، نه زندگی، نه پول، ارث نمیگذاریم برای بچه هامون، هر چه ما ارث داریم حکمت است و علم است و دانش است، من این رو از بابات رسول خدا شنیدم، طبق اون هم عمل کردم، احترام شما هم لازم است، اما من دینم به شرافت دینی مقتضا می کند که چنین عمل کرده باشم. فردا شب جواب زهرای مرضیه را خواهید شنید که به خلیفه چه پاسخ می دهد. با کی درگیر زهرای مرضیه؟ با کی درگیر است؟ با چه جماعتی؟ با چه رندانی؟ با چه گروهیه؟ بانوی 18 ساله؟ با آنی که شوهرش تنها مظلومانه درون خانه نشسته است، او چادر به سر کرده است، اومده است یه تنه، دارد با این جماعت این چنینی سخن میگوید. علی جان درود خدا بر تو باد که تحمل کردی، فاطمه جان درود بر تو بر خدا بر تو باد که حقایق تاریخ را برای ما بازگو کردی و نگذاشتی که دست نااهلان پرده بود بپوشاند بر حقایق تاریخی. اما این سوزها و ناله های سینه که برون زد نشان داد درون دل فاطمه چه می گذرد و چه غم ها می دارد.